استاد عذرخواهی میکنم،
بفهم.
بزرگوارید. من با
خب
آقای محمدی صحبت کردم چون میخوایم بحث طراحی و فضای معماری و کارکردها و اینا رو بپرسیم، فرمودن که با شما صحبت بکنم. اگر امکانش وجود داشته
خب
باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
الان یه کوتاه باش.
باش، متشکرم. استاد میخوام ببینم که در این فضا طراحی به چه نحوی بوده، چه کارکردهایی در اون تعریف شده به لحاظ علمی، شهرسازی و در واقع ایرانی اسلامی بودن این طرح، به لحاظ معماری چه در واقع فضاهایی تعریف شده و با چه روی کردی این بنا طراحی شده؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
البته اگر که جلسه تو دفتر مسلا بود خیلی بهتر بود، چون اونجا ماکت بود
بله،
و از
انشاءالله
اون
سری بعد این مدل با هاتون گفتگو میکنم انشاءالله. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که ما شهرهای کمی داریم که تپه بزرگ و معظمی در وسط شهر داشته باشه به نام مسلا،
بله
یعنی از قدیم محل برگزاری نمازهای متفاوتی مثل نماز باران، نماز عید فطر و امثال هم باشه.
بله
همدان این ویژگی رو داشته که این تپه در وسط شهر قرار داره و
بله
در بالای این تپه نمازهای متفاوتی برگزار می شده از
بله
قدیم.
بله
بنابراین اسم تپه از اول در اسم مصلی بوده،
بله
یعنی محل نمازگذاری.
بله
با پیشنهاد حضرت آیت الله محمدی، البته از قدیم هم این اتفاق افتاده بوده، زمانی که آقای نوری، آیت الله نوری مرجع محترم امام جمعه همدان بودن، دستور اقداماتی رو داده بودن که یه اقدامات اولیه‌ای برای خاک برداری و تصحیح انجام شده بوده.
الو، صداتون قطع شد استاد.
الو الو،
الو، فرمودید هزینه چی؟
هزینه نکرده بودن، پولی
بله
نبوده. در زمان حضرت آیت الله محمدی
بله
شرایط فراهم شد، نقشه های طراحی شد و بعد عرضم به خدمت شما اقدامات حالا کلنگزنی و بعد اقدامات عمرانی شروع شد.
بله
در زمان آیت الله محمدی سه گروه طراحی مصلی رو شروع کردند،
بله
دو گروه از تهران و یک گروه از همدان،
بله
که در کمیته کیفیت راه و شهرسازی و
بله
استانداری نقشه هایی که حالا گروهی که از همدان بودن کشیده بودن و طرحی که ارائه کرده بودن مورد قبول قرار گرفت و این طرح قرار شد نقشه های اولیهش تهیه بشه.
بله
پروژه مصلا در سه فاز اجرایی هست،
بله
یعنی فاز ارزم به خدمت شما فاز یک اجرایی که الان در حال اجراست و فازهای دو و سه که برای زمانی که جمعیت خیلی بیشتر بشه جوابگو خواهد بود.
بله
بنابراین الان اونی که در مصلا ساخته میشه تحت عنوان فاز یک اجرایی مجموعه مصلا است،
بله
که حالا از نظر شهری عرض کردم که خدمت شما در مجموعه در روی کفهی در وسط شهر قرار داره، دسترسی های مختلفی از نقاط مختلف شهر داره، یعنی هم به جنوب شهر، هم به شرق شهر، هم به غرب شهر و هم به شمال شهر دسترسی های مناسبی داره و به لحاظ دید و منظر و به هر حال جایگاهی که باید نمازگزاران مطلوب باشه برای که نماز گذاری انجام بشه این شرایط خاص رو داره.
بله
عرضم به خدمت شما که پروژه در روی زمینی به مساحت 10 هکتار
بله
طراحی شده که قسمتی از این 10 هکتار ساختمان داره ساخته میشه و قسمت دیگرش که حالا قسمت عمده زمین هست تبدیل به یه پارک منطقه‌ای یا پارک شهری بزرگ با ساختار یا پارک ایرانی و یا پارک ایرانی اسلامی و مبنای شهرسازی و معماری ایران اسلامی هست.
بله
خود تپه مصلا، ببخشید خود پروژه مصلا بر مبنای معماری ایرانی اسلامی شکل گرفته و حالا اینجا که ما تفسیر داریم و اینجا که ما برداشت داریم، شکوه و عظمت معماری ایرانی اسلامی رو به نمایش میذاره.
بله،
هم به لحاظ شکل و ساختار هم به لحاظ مساله کاملا منطبق با معماری ایرانی اسلامی هست.
یعنی چه چیزهایی رعایت قرار رعایت بشه که این در واقع شکوه معماری؟
اول جملتون رو متوجه نشدم.
عرض کردم قرار هست که چه فضایی در این طراحی مورد توجه قرار بگیره که در واقع اون شکوه معماری ایرانی اسلامی رو مورد توجه قرار بده.
ببینید، معماری ایرانی اسلامی در دو قالب حداقل و شکل بگیره.
بله.
یکی در قالب شکل و هیبت، یکی در قالب عملکرد مفیده.
بله.
ببینید، بناهای معماری اسلامی هیچ کدامشون کار بیهوده و عبث ندارن.
بله.
یعنی تلاش میشه زمینه که مثل بقیه مساجد ما،
بله،
یک شکوه و عظمتی دارن، فضای بیهوده، فضای نامعنوس و فضای غیر قابل استفاده و به تعبیری اسرافکاری درش انجام نشده باشه.
بله.
تلاش شده که این مجموعه از عالی ترین تکنولوژی های روز به لحاظ معماری، سازه، برق و تأسیسات استفاده بشه، در این حال ساختار شکلیش،
بله،
و ساختار کارکردیش منطبق بر اهداف ایرانی و اسلامی باشه. یعنی اون چیزی که اصطلاحاً توی اهداف معماری اسلامی داریم که بیهودگی درش نباشه، اسراف درش نباشه، از مصالح تا جایی که میتونه مصالح محلی استفاده کنه و به تعبیر دیگه با اقلیم و بوم منطقه هماهنگ باشه، در شروع این کارا انجام شده باشه.
بله.
توی این مجموعه ما در فاز اول صحن اصلی رو برای برگزاری نماز جماعت اختصاص دادیم که صحن اصلی خود شامل دو طبقه هست، یعنی طبقه اول، ببخشید، طبقه همکف که مربوط به نمازگزاران آقا هست، و در طبقه دوم یا بگیم بالکن مربوط به نمازگزاران خانم هست.
بله.
ما بین این طبقه و ما بین سقف و طبقه بالکن هم باز فضاهای کوچیکی به عنوان نیم طبقه تأسیساتی داریم که به هر حال مسائل تأسیساتی ساختمان رو از قبیل اتاقای هواساز و اتاقایی که مربوط به گرم کردن و سرد کردن فضاها و یا تهویه فضاها رو داره انجام میشه. در کنار این ما به هر حال هر مجموعه ای که برای فضاهای تجمعی مثل مصلا ساخته میشه یک مقدماتی هم نیاز داره، مثل مثلا اتاقهای مدیریت و اداری مجموعه. فرض کنیم فضای ورودی که شامل کفشداری ها نمیدارم، فضای اشیای گم شده، فضای نگهداری افراد گم شده تا اینکه پیدا بشن، فضای انتظامات، فضای کنترل های امنیتی، این چیزها در مجموعه وجود داره.
بله.
اضافه بر اینها به هر حال اینجا چون کار اداری هم باید انجام بده، فضاهایی مثل ستاد برگزاری نماز جمعه، ستاد استهلال، محل دیدارهای امام جمعه با فرض بفرمایید که مقامات اداری استان، با خبرنگاران، فضای استقرار خبرنگاران، فضای استقرار عکاسان و فیلمبرداران و فضای استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی، همه اینها در پروژه دیده شده که حالا در کنار اینها مباحث پدافند غیر عامل، مباحث امنیت عمومی شهر و این چیزها هم باز دیده شده.
درسته.
به اضافه این که چون چشمانداز بسیار زیبایی هم داره در پشت بام، فضای پشت بام برای برگزاری نماز جماعت هم دیده شده، یعنی به لحاظ فنی، حالا چه به لحاظ سازه‌ای و چه به لحاظ معماری و تأسیسات الکتریکی و تأسیسات مکانیکی، پشت بام آمادگی این رو داره که نماز جماعت، حالا چه نماز جمعه باشه چه سایر نمازها، در پشت بام هم از دم خدمت شما برگزار بشه. شرایط چشمانداز عمومی مصلی رو اگر ملاحظه کرده باشید، شرایط مناسبی است که اجازه میده افراد تمام شهر رو از جهات مختلف به خوبی ببینن و از نظر ما یک جنبه زیبایی خاصی به شکوه و عظمت مصلی هم اضافه بکنه این چشماندازی که وجود داره. حالا دیگه نمیدونم
چه براختیان هویت همدانی توی این بنا چگونه در واقع دیده شده، هم به لحاظ معماری هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی؟
ببینید بعضی از این بناهایی که اصلا کلا بناهایی که ساخته میشه به لحاظ اجتماعی میبایست هویت ایرانی در مرحله اول و بعد هویت اجتماعی منطقه غرب که برگرفته از شرایط اقلیمی و شرایط فرهنگی هست رو ما ببینیم.
بله.
عرض کردم خدمت شما که شرایط اقلیمی و شرایط اجتماعی تا جایی که این پروژه امکان داشته، ببینید همیشه ما در معماری ها 100% اون چیزی رو که تو ذهن ما هست رو نمیتونیم عملیاتی کنیم. ولی در اینجا تلاش شده. ببینید اگر ما بگیم که مساجد قدیمی ما در منطقه همدان چقدر به فرهنگ ما جواب میداده، کامل جواب میداده. این چیزی هم که الان داره ساخته میشه دقیقا بر مبنای الگوی مساجد محلی غرب کشور، یعنی مساجد منطقه سرسیر هست. ببینید ما مساجدمون یا بگیم فضاهای مذهبیمون بر مبنای فرهنگ و اقلیم شکل میگرفته. دقت بفرمایید، من دوتاشو با هم دارم میگم، چون فرهنگ و اقلیم تأثیر متقابل بر هم دیگه دارن، یعنی رابطه عملی و عکس العملی دارن. اقلیم فرهنگ ما رو شکل میده و فرهنگ میاد روی اقلیم ما اثرات مختلف معماری میذاره. بنابراین اون چیزی که در اینجا شکل گرفته هم به لحاظ اقلیمی سعی شده کاملا رعایت بشه برای زمستان و برای تابستان، و هم به لحاظ فرهنگی منطبق بر عادات رفتاری و عادات اجتماعی ما در منطقه سطحی و غرب کشور است. بنابراین هم سعی شده ویژگی های یک محل برگزاری نماز با شرایط اجتماعی شیعیان غرب کشور و بعد پاسخگویی به حتی اهل تسنن هم ببینیم درش،
بله،
و هم ویژگی های اقلیمی رو سعی شده به صورت کامل و اون چی که الان دیگه داریم بهش میگیم رعایت آیین‌نامه ها همش رعایت بشه.
بله.
همه این قضایی ها هست که سعی میکنیم که از نظر کالبدی، از نظر اقلیمی و از نظر کلی شرایط رو مناسب اقلیم غرب کشور قرار داده باشه.
بسیار هم عالی، ممنونم استاد، ببخشید اذیتتون کردم، شرمنده. سلامت باشید انشالله. ببخشید، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.